مردم رو تهدید کنه ما ازش نمیگذاریم و کوتاه نمیایم.
الان برادر تو بازداشت هستن؟
بازداشت بودن امروز، ظاهرا دیگه با اون قرارشون کفالت بوده آزاد شد. منتها من گفته بودم که برادر من باید بیشتر از بقیه بازداشت باشه، همینطور هم شد چندین روز. الان
معمولا توی تو مواقع گلایه هم پیش میاد، گلایه پیش نیومده که چرا حالا برادرتون رو یا برادرتون شاکی نشدن از اینکه ایشون رو بازداشت کردین؟
چرا چیزای این برابر هم زیاد به حالا گفتن اینا، ولی خب میدونن که دیگه قانون برای همه باید اجرا بشه، ولی خود برادر من خودش پذیرفته عیش کنه حرفی نداشت و گفت که حق من هم همین بوده. اتفاقا من برای همه کار میکردن تو این عروسی ها اینا شرکت میکردن، تهدید علیه بهداشت عمومی میگفتن بگید. منتها اینا علاوه بر تهدید علیه بهداشت عمومی به خاطر نقض پروتکل های بهداشتی، اینا اخلال در نظم براشون گرفت، چون سر صدا کرده بودن این عروسی هاشو تو شهر کردن.
جریمه هم شدن آقای سعادتیان؟
ما کیفرخواست صادر میکنیم به دادگاه، دادگاه یا حبس میزنه یا جزای نقدی میزنه.
یعنی همچنان هم این دادگاه پروسش باقی مونده که هنوز
بله مجازات. این هنوز اولشه، بله این اولشه، این دیگه پرونده یکم ممکنه زمان ببره تا اینکه رأی صادر بشه.
بله جالب بود، گفتگویی بود با دادستان کهگیلویه که برادر خودش رو به جرم رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی بازداشت کرده. شماره پیامک ما 3610. خیلی خوبه که قانون برای همه باشه، امیدواریم که همه همینجوری باشن. عرض شود که در این یکی دو سال اخیر در اظهارات برخی مسئولان تحریم‌ها عامل اصلی مشکلات دانسته شده و برخی ها هم گفتگو با غرب رو راهگشای رفع این مشکلات دانستن، اما نگاهی به ماهیت برخی کمبودها نشان میده که اگه مدیریت درستی صورت می‌گرفت بسیاری از این مشکلات به خودی خود رفع می‌شد. مانع زدایی از تولید از دیدگاه مقام معظم رهبری می‌تونه بدون هیچ دغدغه‌ای از تحریم‌ها ثبات اقتصادی و قیمت‌ها رو در کشور بر ایجاد کنه، انتظاری که مردم از مسئولان فعلی و آینده قوه مجریه دارند. همکارم حسن علی مردانی.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
بعد از سال جهش تولید و توفیقات کم فروغ آن، رهبر برای حمایت بیشتر از حوزه تولید در کشور این شعار را سرمشق امسال قرار دادند. از طرفی هم سال 1400 که انتظار میره مسیر تولید برای تولید کنندگان هموار بشه، سال تحول مدیریت اجرایی کشوره و دولت 12 چند ماهی مهمون میزهای مدیریت اجرایی و در این چند ماه با خدمات الکترونیکی برای رفع موانع تولید تلاش میکنه. آقای روحانی:
حالا امسال که در تولید ما باید پشتیبانی بهتر در تولید بکنیم، مانع زدایی باید بکنیم در رونق تولید، این هم باز از طریق دولت الکترونیک، اقتصاد دانش بنیان، از این طریق ما میتونیم بسیاری از موانع رو ما برداریم.
اما اونطور که صنعتگران میگن، مانع زدایی ها بازوهای بیشتر و قوی تری از خدمات الکترونیک نیاز داره.
میبینیم خیلی از شرکت دولتی، متاسفانه شرکت های دولتی میرن نمونه دستگاه ما رو نمونه خارجیش رو وارد میکنن، دستگاهی که ما داریم اینجا با همون تکنولوژی، با همون استانداردها تولید میکنیم، واردات انجام میدن و خب این واردات باعث زخم خوردن صنعت داخلی میشه. این واردات رو واردات گرفته بشه، مواد اولیه رو واقعا وارداتش خیلی سخت شده، و حتی چه برای خودمون که بخوایم مواد اولیه تولیداتمون رو تهیه کنیم، چه برای کسایی که تو کار واردات مواد اولیه هستن. یعنی با این دلار و این وضعیتی که پیش روی ماست، واقعا با یه قیمت خیلی سنگین مالیات مواد اولیه به دست ما میرسه.
کارشناسان اقتصادی و فعالان حوزه صنعت معتقدن چرخ این روزهای صنعت به خوبی نمیچرخه و چه مدیران فعلی و چه مدیران دولت آینده باید برای ترمیم این چرخ دست به کار بشن. آقای دکتر عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی:
علاوه بر ظرفیت‌های موجود که باید اینا را بالفعل کنی، از ظرفیت‌های جدیدی را هم در واقع خلق کنی. این دولت جدید باید به رفع این موانع بسیار توجه کنه. سیاست‌های ولنگار تجاری مانع رشد تولید داخلی میشه.
اهالی صندلی‌های سبز بهارستان معتقدند دولتی که در آینده به صندلی مدیریت اجرایی کشور تکیه بزنه، میتونه در سایه اجرای قوانین موجود چرخ صنعت و اقتصاد رو در مسیر پیشرفت ایران قرار بده. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
بیشترین وقت رو باید صرف اجرای قوانین موجود بکنیم در کنار موارد خاصی که نیاز به تدوین قانون جدید است. الان 3-4 قانون مهم و اساسی در کشور وجود داره که به دلایل مختلف یا ناقص اجرا شده یا اساساً بندهایی و احکامی از اون اساساً اجرا نشده. قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و قانون رفع موانع تولید که اساساً برای همین منظور در مجلس دهم ما تنظیم کردیم، تصویب کردیم، نهایی کردیم. قانون استفاده از اکثر ظرفیت توان تولید داخل در کشور، قانون اجرای سیاست‌های اصل 44، خیلی از این قوانین داریم.
تا چند هفته دیگه ثبت نام از داوطلبین ورود به عرصه مدیریت اجرایی کشور آغاز میشه و اونطور که مقام معظم رهبری در صحبت‌های خودشون در ابتدای سال اشاره کردن، افراد برای ورود به این کارزار باید مشکلات و مسائل مهم کشور رو بشناسن.
الان مدتی است که افراد پی در پی اعلام میکنن که میخوان شرکت کنن. میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه بار سنگینی رو میخواهید برداشت بگیرید. اینو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
شماره پیامک ما 3610 هست. روزتون خوش. خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
اللهم ارنی طلعت رشيدا والقرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بي موحجته وأنفذ أمره واشهد أزره.
وامر اللهم بي بلادك وأحي به عبادك، فإنك قلت وقولك الحق.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان. العجل العجل يا مولاي يا صاحب الزمان.
صبح زیبای بهاریتون بخیر و خوشی باشه. ساعت 8:38:50 یک شنبه 22 فروردین ماه 1400 خورشیدی و 28 شعبان 1442 هجری قمری است. شما بزرگواران شنونده بخش اول برنامه‌های امروز رادیو معارف هستید و از شما بسیار متشکرم که امروزتون رو با ما خواهید گذروند. امیدوارم که تا ساعت 14 فرصت همراهی ما رو داشته باشید و برنامه‌ای رو که تقدیمتون می‌کنیم بشنوید و مورد استفادهتون قرار بگیره. برنامه‌ای که براتون در نظر گرفتیم بسیار متنوع، اما اول دعوت می‌کنم که شنونده مستند خط پایان باشید که به مدت 20 دقیقه تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و گرانقدر.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه‌های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خان
در 28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 62، مثلث پیروزی. با پیروزی انقلاب اسلامی از یک سو دشمنی ها و از سوی دیگر همراهی دیگر ملت ها با مردم ستم دیده ایران آغاز شد. انقلاب اسلامی از جهات متعددی با دیگر انقلاب ها و تحولات جهان معاصر خود تفاوت داشت و همین امر موجب گرایش افراد، جریان ها و ملت ها به انقلاب ایران شد. بزرگترین تفاوت را می توان در ماهیت انقلاب ایران با دیگر انقلاب های عصر خود دید. ماهیت و جوهره انقلاب ایران برگرفته از تعالیم اسلام شیعی بود، در حالی که انقلاب‌های بزرگ دنیا ماهیتی کمونیستی، سوسیالیستی یا لیبرالیستی داشتند.
حضرت امام به نظر بسیاری از ناظران از پیروزی انقلاب بدین سو به نظر میاد که نظم حکومت رو به انحطاط داره. شما در این باره چی فکر میکنید؟
این منطق چپاولگراست. باید ما مقایسه کنیم انقلاب اسلامی ایران را با انقلاب هایی که در دنیا واقع شده است، ببینیم که آیا انقلاب هایی که در دنیا واقع شده است به مجردی که انقلاب شد و پیروز شد، مردم، نظم، همه چیزا فوراً برقرار شد یا اینطور نبوده است. ما به مجردی که انقلاب واقع شد و پیروز شدیم، تمام راه ها باز بود بر دنیا و تمام احزاب آزاد بودند. چطور گفتن میشد که ما رو به انحطاط هستیم؟ اونها خیال میکنن که انحطاط و اعتلاب سیر شدن شکم است. انسان حیوان نیست، انسان است. انسان که همه مسائل انسانی را باید مراعات بکند، مملکت ما مسائل انسانی را دارد طرح می‌کند، دارد رو به اعتلا می‌رود، ندارد رو به انحطاط می‌رود. اینها همه از تبلیغاتی است که همسال کارتر می‌کنند و اونها منطق اونها اعتلا این است که همه نفت ها را ما به اونها بدیم و خودمون بشینیم اینجا و تماشا کنیم، و انحطاط این است که ما نفتمون رو از اونها بگیریم و تو دهنشون بزنیم. اگر این انحطاط است ما منحطیم، لیکن این احتیاط نیست، این اطلاع است و ما مملکتمون را به پیش میبریم و دست ظالم را کوتاه میکنیم از مملکت و اجازه نمیدیم کسی دخالت در مملکتون بکند، و این اطلاع است نه این احتیاط.
انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه و انقلاب چین از جمله بزرگترین انقلاب‌های دنیای معاصر به شمار می‌روند که ماهیت تمامی آنها نفی دین و ارزش‌ها بود. همچنین شعارهای این انقلاب‌ها حاکی از ماهیت و آرمانی است که رهبران و مردم آن کشورها به دنبال آن بودند. شعارهایی نظیر نان، مسکن، آزادی، حکومت مردمی و همچنین شعار آزادی و برابری نشان دهنده غلبه دنیاگرایی و تأمین زندگی مادی است. اما در انقلاب اسلامی جنس شعارها نیز حاکی از غلبه ارزش هاست.
الله اکبر، الله اکبر، خمینی رهبر.
شعارها شعارهای انقلاب اسلامی همانطور که رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم نیز ذکر کرده اند، هیچگاه کهنه، بی مصرف و بی فایده نشد و تا امروز تازگی خود را حفظ کرده است، زیرا با فطرت بشر سرشته شده است.
شعارهای انقلاب یکی شعار نظام اسلامی، حکومت اسلامی، بعدم جمهوری اسلامی، این شعار مردم بوده، مردم خودشون تعیین کننده بودن، مطالبه کننده بودن. بعد هم در انتخابات‌های گوناگون شخص حاکم را، اشخاص مورد مسئولیت در بخش‌های مختلف حکومت رو مردم معین کردن. یعنی حالت خود حقیر پنداری که در مردم بود به کلی تبدیل شد به حالت عزت و اعتماد به نفس ملی.
ایشان در بخشی از بیانیه گام دوم که به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1397 خطاب به ملت ایران صادر کردند فرمودند: برای همه چیز میتوان طول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثناست. آنها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه عصرها با آن سرشته است.
یک تحول دیگه، تحول در مطالبات اساسی مردم بود. یعنی مردم مطالباتشون، اگر چنانچه فرض کنیم یک گروهی از مردم یه مطالبه ای هم از دستگاه اون وقت داشتن، مثلا از قدرتمندای اون زمان داشتن، این بود که مثلا این کوچه اسفالت بشه یا این خیابان اینجوری کشیده بشه یا اونجوری، مطالبات در این حد. این رو تبدیل کردن به مطالبه استقلال، آزادی، یعنی یک هرچی چیزهای عجیب، شعار نه شرقی نه غربی. اینها خواسته های مردم اونچنان تحولی درش به وجود آمد که از چیزهای حقیر، کوچک، محلی و محدود تبدیل شد به یک امور اساسی، بزرگ، انسانی و جهانی.
شعار استقلال، آزادی، عدالت خواهی، ظلم ستیزی، طرفداری از مظلوم، اخلاق مداری، معنویت گرایی، عقلانیت و برادری از جمله شعارهایی است که تا امروز برای ما و همه ملت‌های آزاده دنیا تراوت و تازگی خود را حفظ کرده است و هیچگاه انسان از آنها دلزده نمی‌شود. نظام اسلامی ایران که در فطرت پاک انسان‌های مؤمن و خداجو ریشه دارد و حاصل خون صدها شهید است، به هیچ ملت یا کشوری تعدی و تجاوز نکرده است. ایران بعد از انقلاب تاکنون آغازگر هیچ جنگی نبوده، در هیچ معرکه‌ای حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در تمام موارد پس از حمله دشمن فقط از خود دفاع کرده. انقلابی که هیچگاه نه بیرحم و خونریز بوده و نه منفعل و مردد، انقلابی که سعی کرده بر صراط اعتدال قدم بردارد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
انقلاب اسلامی ما نماد و نمود و تلاوتی جدید از بسیاری از آیات قرآن بود. تلاوت یعنی یک خوانش جدید، یک قرائت جدید، یک جلوه جدید. اون شعر زیبا که میگه با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. انقلاب اسلامی یک تلاوتی از انقلاب پیغمبر بود. همون جمله‌ای که حسن این هیکل گفت، گفت که این تیری بود که قرن هفتم میلادی شلیک شد، امروز به هدف نشست، امروز جلوه کرد، امروز درخشید.
تجربه تاریخی ما نشان داده هرگاه مردم، رهبر و مکتب به هم پیوند بخورند، تحولات مهمی به دنبال آن رخ خواهد داد. نمونه های از این پیوند را در طول تاریخ معاصر ایران شاهد هستیم. در ماجرای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در عصر ناصرالدین شاه، آن چیزی که توانست استعمار پیر انگلیس را به زانو درآورد، پیوند مردم با میرزای شیرازی به عنوان مرجع تقلید و رهبر بزرگ شیعیان و با تأسی به مکتب اسلام بود. در ماجرای مشروطه نیز عالم بزرگی جلودار حرکتی شد که ریشه در آموزه‌های مکتب اسلام داشت و در نهایت با یاری مردم توانست با استبداد قاجار مقابله کند. در ماجرای ملی شدن صنعت نفت نیز یک عالم شیعی یعنی آیت الله کاشانی جلودار حرکت بزرگ ملت ایران بود.
ما میخوایم انگلیسی ها رو از کشورمون بیرون کنیم. میخوایم انگلیسی ها کشور ما و دیگر بلاد اسلامی رو ترک کنن. اونا استقلال ما رو از همون گرفتن، قرآن ما رو از ما گرفتن. همکنون قرآن کجاست؟ احکام قرآن کجاست؟
علمای دیگری نیز در گذشته و حال همچون شهید مدرس، حاج آقا نورالله اصفهانی، آقا نجفی اصفهانی و کمی قبل از آن امثال مرحوم کاشف القتا و سید محمد مجاهد در جنگ‌های ایران و روس همگی به پیروی از مکتب اسلام و با استفاده از ظرفیت عظیم مردم توانستند منشأ تحولات بزرگی شوند. بنابراین هرگاه در طول تاریخ مثلث پرخیر و برکت مردم، مکتب و رهبر شکل گرفته است، قطعا دشمنان اسلام شکست خوردند و پیروزی برای ملت‌ها حاصل شده است.
انقلاب اسلامی ترکیبی از سه رکن تحول ساز بود. همونجور که انقلاب پیغمبر این ویژگی داشت، همونجور که انقلاب امام حسین این ویژگی رو داشت، همونجوری که انقلاب حضرت صاحب الزمان به عنوان هدف نهایی انقلاب اسلامی این ویژگی رو داره. و اون چیه؟ یک مکتب انسان ساز، یک رهبر الهی و یک امت به هم پیوسته و همدل در حول اون مکتب و پیرامون اون رهبر. چرا حضرت زهرا میگه که امیرالمؤمنین مثل کعبه میمونه، باید شما دور او جمع بشوید، باید شما گرداگردش رو بگیرید تا این درخت ثمر بده و شکوفا بشه. انقلاب اسلامی ترکیبی از این سه تا رکن بود: رهبران الهی، مکتب الهی و مردم الهی. حضرت امام فرمود اولین انقلاب در جان ملت ما اتفاق افتاد. این روح ملت ما بود که بیدار شد و برانگیخته شد.
پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه زحمات مردمی است که خود را مطیع رهبری از جنس نور می دیدند که آمده بود تا احکام و دستورهای اسلام و قرآن را اجرا کند. جالب توجه این که در هیچ یک از انقلابهای بزرگ معاصر چنین پیوند عمیقی مشاهده نمی شود.
فیدل کاسترو برای بسیاری یک انقلابی قهرمان و در نظر برخی دیگر یک دیکتاتور سرکوبگر بود که سالها چهره آشنا در صحنه سیاست بین الملل محسوب شد. شریک های تحت رهبری کاسترو در شب سال نو 1959 میلادی دیکتاتوری جنرال باتیستا را سرنگون کردند و بدین ترتیب کوبای جدید متولد شد. فیدل کاسترو همراه با چه گوارا و ده‌ها انقلابی دیگر نخستین دولت سوسیالیستی قاره آمریکا را بنیان گذاشت. طولی نکشید که ایالات متحده، بزرگترین دشمن کمونیسم، در صدد سرنگون کردن این حکومت جدید برآمد.
بسیاری از مبارزین اول انقلاب ما ایدئال خودشون رو فیدل کاسترو می‌دونستن. جالبه که این آدم رکورد ترور شدن رو هم در دنیا شکسته. کسی هست که آمریکا بارها خواست او رو ترور کنه، مسموم کنه و عملیات‌های سنگین علیه او انجام داده. علی‌القاعده باید خیلی جایگاه مهمی برای خودش قائل باشه و هست.
Se me había ocurrido tal idea y nunca fue fruto de un esfuerzo.
این آدم میگه شما وظیفتون در ایران اینه، وقتی که در همون سال‌های ابتدای انقلاب با یک گروهی از نمایندگان جمهوری اسلامی ملاقات میکنه، میگه شما باید این برانگیختگی که در ایران اتفاق افتاد و این ویژگی منحصر به فردی رو که بدون سلاح تونستید اهدافتون رو به دست بیارید، اینو باید به همه دنیا صادر کنید. این حرف امام نیستا، اینو فیدل کاسترو داره میگه، کسی که آمریکای لاتین بر سر اسم او نهضت ها انجام داده و با شعارهای او قیام ها و حرکت ها رو پدید آورده. او داره میگه انقلاب شما حرکتی عجیب و الهیه و خودش میگه، فیدل کاسترو میگه برجستگی انقلاب شما به خاطر اینه که شما بر اساس اسلام حرکت آسمانی رو آغاز کردید.
یکی از برکات این مثلث پیروزی نظام سازی پس از انقلاب است. در انقلاب اسلامی ایران به فاصله کمی مردم به پای صندوق‌های رأی رفتند و نظام مطبوع خود را انتخاب کردند. به دنبال این امر نهادهای مختلف برای اداره کشور به وجود آمد و نظام نوپا شکل گرفت.
ملت ما موافق با
حکومت اسلامی است. رأی داده به حکومت اسلامی.
استقلال آزادی حکومت اسلامی. استقلال آزادی حکومت اسلامی.
رأی قاطع قریب به اتفاق داده است به حکومت اسلامی و موظف می‌داند ملت ما به قواعد اسلام عمل کند.
از قالب حوزه‌های انتخابی نتیجه رأی‌گیری دریافت کردید. بیش از 98% به جمهوری اسلامی پاسخ عالی دادند.
ما یک ملتی بودیم که در تحت فشار ابرقدرت ها بودیم و الان از تحت فشار اونها بیرون آمدیم و داریم به پیش میریم و این اعتلاء ملت است. اعتلاء به این نیست که شکم ما سیر باشد، اعتلاء به این است که ما مسلکمون را، مکتبمون را به پیش ببریم و ما به حمد الله داریم مکتب را پیش میبریم و مکتبمون را گسترش خواهیم داد به همه ممالک اسلامی، بلکه در همه جا که مستضعفین هستن و ما رو به اعتلاء هستیم و بشر را رو به اعتلاء میخواهیم ببریم.
اما در انقلاب فرانسه اوضاع جور دیگری بود. پس از انقلاب فرانسه قدرت چندین بار دست به دست شد. تعداد قتل و اعدام توسط گیوتین آنقدر زیاد بود که آن بازه زمانی به دوران ترور و خشونت معروف شد. تعداد کشتگان نیز بیش از 30,000 نفر بود. در انقلاب چین هم ماو رهبر انقلاب چین در سال 1956 برای نشان دادن نقد پذیری خود جنبشی به راه انداخت و از مردم درخواست کرد تا نقدهای خود را بیان کنند. بعد از این ماجرا با شناسایی مخالفانش جریان حذف افراد و گروه‌های مخالف خود را آغاز کرد. این کار به کشتن بیش از 10,000 نفر منجر شد. در انقلاب اکتبر روسیه، استالین در دوران ریاستش در دهه 1930 دست به تصفیه افراد زد و مخالفان حزبی و شخصی خود را به قتل رساند، طوری که آمار کشته شدگان را تا 800,000 نفر هم گفتند. بنابراین در انقلاب‌های مادی دنیا نه تنها نظام سازی انجام نشد و شعارها و آرمانهای مردم تحقق پیدا نکرد، بلکه جان هزاران نفر بیگناه نیز به راحتی گرفته شد. در انقلاب‌های صرفاً مادی خشونتگرایی عادی است. در انقلاب الجزایر مردم الجزایر بر ضد ظلم و ستم فرانسوی‌ها قیام کردند و جلودار این قیام نیز علمای دین، حوزه‌های علمیه و مساجد بودند. اما به تعبیر مقام معظم رهبری حتی یک روز حکومت دینی در الجزایر به وجود نیامد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی.
در اولین انتخاباتی که برگزار شد، با اینکه در هیچ جای دنیا سابقه نداره که نوع نظام را به رأی بگذارن، در کشورهای کمونیستی نظام کمونیستی رأی‌گیری نمیشه، در انقلاب‌های لیبرالیستی نوع نظام نظام وابسته لیبرالیه، حالا وابسته یا مستقل سری ماجراش خیلی بحثی نداریم، ولی امام حتی با اینکه با خون شهدا، با جانفشانی‌های شاگردان امام و خود امام و فرزندان امام پیش رفته بود، ولی گفت مردم وقتی میخوان پای کار باشن باید بپذیرن، اگرچه من نظرم جمهوری اسلامیه، نظام جمهوری اسلامی.
در آستانه رفراندوم لازم است تذکر دهم که این رفراندوم سرنوشت ملت ما را تعیین می کند. این رفراندوم یا شما را به آزادی و استقلال می کشد و یا مثل سابق به اختناق و پیوستگی. رأی من جمهوری اسلام است، اسلامی است، و من تقاضا دارم که کمک کنید به اسلام، کمک کنید به کشور خودتون، کمک کنید به ملت خودتون و به جمهوری اسلامی رأی بدهید. آزادید، آزادید، لکن با آزادی، با آزادی سرنوشت خودتون را تعیین کنید، خودتون را تعیین کنید.
ایستادگی و مقاومت در برابر توطئه‌ها و حفظ مثلث پیروزی نکات مهمی است که برکات فراوانی با خود به همراه خواهد داشت. پایان قسمت 62.
مستند خط پایان رو شنیدید که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. بازپخش این قسمت ساعت 15:30 انشالله از همین شبکه رادیوی معارف تقدیمتون خواهد شد.